دو کیل گرم. رقابت بین محمد جواد ابراهیمی قهرمان جوانان جهان کشتیگیر با اخلاق از دیار سوادکو منطقه‌ای که مهدی تقوی، مجید محمدی، عباس رنجبر و دیگر چهره ها، عباس تهان که عناوین مختلفی در سطح جهان آسیا و بازی آسیایی به دست آوردن، حالا محمد جواد ابراهیمی هم به دنبال این هست یه طوره دوبنده تیم ملی رو در رده بزرگسالان به تن بکنه. تا این لحظه هم تونسته با نتیجه 2-1 برتری رو از آن خودش بگونه. 1:14 سرگردن ابراهیمی رو در اختیار داره. قربانوف دنبال این هست با یه دستو بتونه به پای مخالف ابراهیمی برسه، اما اجازه اجرای فن رو به اون نداد. داور وسط هم تذکر میده و هر دو کشتیگیر طبق مقررات اتحادیه جهانی کشتی دست چپو زیر کتف ابراهیمی قرار میده و به دنبال این هست در این ثانیه‌های پایانی بتونه امتیاز عقب افتاده رو در واقع جبران بکنه. ماگومت قربانوف از روسی اما کاملا در لاک دفاعی رفته. ابراهیمی اگه ببره در واقع میشه گفت اولین پیروزی تیم کشورمون در دیدار نهایی برابر روسیه خواهد بود. 36-35 همچنان تایم در حال سپری شدن هست. باید ببینیم ابراهیمی میتونه به مدیریت کشتی بپردازه یا خیر. علارغم اینکه ما از نظر تیمی دیدار نهایی رو برابر روس‌ها واگذار کردیم، تیم ما نایب قهرمان شد در این دور از مسابقات. تیم روسی هم عنوان قهرمانی از آن خودش کرد، اما با کوله باری از تجربه و شناسی نقاط ضعف مطمئناً آقای علیرضا رضایی بعد از بازگشت از روسیه با همفکری کادر فنی و شورای فنی به جمع‌بندی نهایی خواهند رسید تا کشتیگیران شاخص بتونند در مسابقات آتی با شرایط بهتری در ترکیب تیم ملی کشورمون قرار بگیرند.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای سوری. دوستان عزیز شنونده، ما رو همراهی بفرمایید با گزارش ورزشی کشتی، دیدارهایی که اختصاص داره به فینال جام جهانی کشتی آزاد روسیه.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
خب آقای سوری، نتایجی که تا به الان به دست اومده رو با هم مرور بکنیم تا برسیم به رقابت‌های بعدی.
متشکرم. بعد سعی کنم مولدی من خدمت دوستان این رشتم باید عرض بکنم نتایجی که تا این لحظه به دست اومده. 57 کیلوگرم آریان تیوترین از روسیه موفق شد 11-2 علیزا سلدک و شکست را در. 61 کیلوگرم رمضان فرزی علیوف 8-2 از صد ایمان صادقی گذشت. 65 کیلوگرم ویکتور فراسادین 10-2 مرتضی قیاسی رو از پیش رو برداشت. در 70 کیلوگرم داوید بایوف دارنده نقره 0-23 سال جهان 6-1 میثم نصیری رو مغلوب کرد و صاحب چهارمین پیروزی شد. در 74 کیلوگرم زاور بکسیداکوف دارنده مدال طلای جهان در مجارستان 6-0 رضا افضلی رو شکست داد و پیروزی بعد رو برای روسا رقم زد. در 79 کیلوگرم ماگوم رمضانوف با ضربه فنی برابر مشتبه اصغری در واقع دستش به عنوان فرد پیروز بالا رفت. در 86 کیلوگرم دارون گوراگولیوف از روسیه دارنده مدال طلای اروپا 10-0 مرساد مغزاری رو از پیش رو برداشت. و لحظات قبل هم ماگوم قربانوف تا لحظات پایانی 2-1 از محمد جواد ابراهیمی عقب بود که ما به دنبال این هستیم اگه تصویر رو داشته باشیم ببینیم که چه نتیجه حاصل خواهد شد و انشالله ما دو کشتی بعد رو هم بتونیم گزارش بکنیم.
بله خیلی متشکرم. به محض اینکه تصاویر رو دریافت بکنیم در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود با گزارش ورزشی کشتی آزاد. خب آقای سوری در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم خانم مرادی. خب بعد از اینکه محمد جواد ابراهیمی کوشش به اتمام رسید، متاسفانه ما نتیجه نهاییشو نداشتیم. 2-1 تا ثانیه‌های پایانی پیش بود به دلیل وقفه که در قطع تصویر ما داشتیم. حالا باید ببینیم که در 97 کیلوگرم چه نتیجه حاصل خواهد شد. 97 کیلوگرم خب علارغم اینکه به هر صورت انتظار میره علیرضا گودرزی در ترکیب تیم قرار بگیره، اما شعبانی در این دور از مسابقات تونست با صلاحیت کادر فنی در ترکیب تیم کشورمون قرار بگیره. علی شعبانی کشتیگیری که اصالتاً هم ایشون هم استان مازندران شهر بابل هستن، دست پرورده آقای خجسته یکی از مربیان زحمتکش در مساف با ولادیسلاو بادیسایف قهرمان اروپا، علی‌رغم اینکه روس‌ها بارها اعلام کردن از عبدالرشید سعدالوف قهرمان جهان با المپیک استفاده خواهند کرد، اما روز گذشته رسما سعدالوف اعلام کرد با صلاحیت کادر فنی در ترکیب تیم قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل حالا باید ببینیم شعبانی تا این لحظه که تونسته در مساف با قهرمان اروپا 1-0 پیش بیفته در تایم دوم چه نتیجه حاصل خواهد شد. علیرضا رضایی و آقای سعید باگذاری نکات لازم رو به او گوشزد کردن. در تایم اول 1-0 کشتیگیر جوان بابلی دست پرورده آقای خجسته یکی از مربیان زحمتکش استان مازندران شهر بابل که در کنار ایشون هم آقای محمود حسنی و علی شوکچی بود از جمله مربیانی هستن که در باشگاه‌های مختلف سازندگی میکنن و امروزه شاگردانشون در ترکیب تیم ملی کشورمون قرار گرفتن. مرساد مرزداری از دست پرورده آقای شوکچی پور و این طرف هم شعبانی از شاگردان آقای خجسته سر گردن حریف رو در اختیار داره. ولادیسلاو باتسایوف کشتیگیری که در مسابقات جهانی هم حضور داشت مدال رو به دست نیاورد اما قهرمان اروپا است. حالا بعد ببینیم که علی شعبانی میتونه از پس این کشتیگیر آماده روس هم بر بیاد یا نه. در تایم اول با نتیجه 1-0 برتری رو از آن خودش کرد. خدمت دوستان این رشته باید عرض بکنم در کشتی‌های قبل ما نتیجه‌ای که به دست اومد اعلام کردیم و بعد از اتمام این کشتی کشتی دیگر رو خواهیم داشت. عملا پرونده مسابقات جام جهانی با قهرمانی تیم روسیه بسته خواهد شد. تیم ما نایب قهرمان شد. در همین لحظه هم باتسایف موفق میشه با یه زیرگیری از پای شعبانی میاد که رفته رفته او رو خای بکنه، یه زیر سرکش و اصطلاحا زیر سر رو از یه خم رو تبدیل به دو خم کرد. در نهایت دور خاک مون دو امتیاز رو به دست میاره. حالا به دنبال این هست با کنده فیتیل پیچ بتونه امتیازات رو بعدی رو هم از آن خودش بکنه، اما موفق به کار نمیشه. نتیجه 2-1 میشه. 1:38 به پایان این مبارزه باقی است. علی شعبانی تا این لحظه نتیجه رو واگذار کرد. ما فقط در وزن 92 کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی رو داریم که احتمالاً دستش به عنوان فرد پیروز بالا رفت، اما متأسفانه ثانیه‌های پایانی ما تصویرش رو نداشتیم به دلیل قطع تصویر و حالا باید ببینیم در مجموع چه نتیجه حاصل خواهد شد. خب در این دور از رقابت‌ها علی شعبانی هم با صلاحیت کادر فنی در ترکیب تیم ملی کشتی کشورمون قرار گرفت. 1:09 ثانیه‌های پایانی است و حالا باید ببینیم چه نتیجه حاصل خواهد شد. باتسایوف از روسیه، ولادیسلاو باتسایوف از روسیه علی‌رغم اینکه در تایم اول 1-0 نتیجه رو واگذار کرد، در تایم دوم با یه زیرگیری حالا میاد رفته رفته سر گردن رو در اختیار میگیره. علی شعبانی میاد که از سمت چپ او رو پیش بندازه، موفق به این کار نمیشه. 45-46 و تایم هم رفته رفته به اتمام خواهد رسید. بعد از این کشتی ما یه مبارزه رو خواهیم داشت. حالا باید ببینیم که آقای علیرضا رضایی در وزن 125 کیلوگرم امین طاهری رو در ترکیب تیم قرار خواهد داد یا آقای کمیل قاسمی. 34-33 همچنان با نتیجه 2-1 پیش است. باتسایف از روسیه با دوبنده قرمز قهرمان اروپا عضو تیم ملی در مسابقات جهانی، علی‌رغم اینکه در مسابقات جهانی امید داشتن این کشتیگیر بتونه مدال بگیره، اما بعد از اون آقای عبدالرشید سعدالوف قهرمان جهان با المپیک که اخیراً به وزن 97 کیلوگرم اومد خودش رو ثابت کرد، در مسابقات جهانی مجارستان هم صاحب مدال تلاش شد. ثانیه‌های پایانی با توجه به تلاشی رو که از خودش نشون داد، علی شعبانی در نهایت با نتیجه 2-1 این کشتیگیر هم تن به شکست داد و بله. یه طورایی میشه گفت شکست ما یک طرف از خانم
دقیقاً همینطوره، متاسفانه. خیلی متشکرم از شما آقای سوری. خب همکارانم آماده هستن برنامه بعدی فرهنگ و ورزش رو تقدیم حضور دوستان عزیز شنونده بکنن. این برنامه رو با هم میشنویم و بلافاصله هم شنونده گزارش شما، در واقع آخرین گزارش شما خواهیم بود، نماینده کشی آزاد کشورمون در وزن 125 کیلوگرم و نتیجه نهایی هم اعلام خواهد شد. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید و شنونده برنامه بعدی فرهنگ و ورزش.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند، همراهان محترم شبکه رادیویی ورزش. دوستان عزیز حتما در جریان هستید که رقابت‌های کشتی در حال برگزاری هست. مسابقات کشتی که در کشور روسیه در شهر یاکوتس در حال برگزاری هست و همکار گرامیمون جناب آقای سوری هم گزارش مسابقات رو تقدیمتون کردن. یک رقابت دیگر باقی مانده و گزارششون رو خواهیم شنید و بعد انشاءالله برنامه فرهنگ و ورزش رو دنبال می‌کنیم در ادامه مبحثی که از روز گذشته شروع شده. جناب آقای سوری درود به شما، خدا قوت، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنونم جناب آقای درخشنده، بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران خوبتون در این برنامه و به هر شکل ممکن کشتی پایانی هم که همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردین، امین طاهری قهرمان جوانان جهان، امیدوار امیدهای جهان با سلادید کادر فنی در آخرین مبارزه در ترکیب تیم کشورمون قرار گرفت در مساوی با زلیم خان خزریوف از روسیه که در همون ابتدای کار اومد اجرای فن رو داشت. با یه تندر امین طاهری رو به پرز 6 امتیاز رو دریافت کرد. بعد از اینکه علیرضا رضایی به عنوان سرمربی تیم ملی در واقع اعتراض داشت، عملا امتیاز همون 6 امتیاز به ثبت رسید و با نتیجه 6-0 نماینده روسیه پیش است. خب تا این لحظه هم باید خدمت دوستانان کشتی هم باید عرض بکنم که تیم ما عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد، به هر شکل ممکن تونستن به دیدار نهایی راه پیدا بکنن و شاید انتظار میرفت نتایج بهتری رو در مسابقه با روسیه به دست بیارن، اما نشون دادن روس‌ها میزبان این رقابت‌ها به هر شکل با آمادگی کامل اومدن و با این قهرمانی دورخیز مناسبی برای مسابقات جهانی و المپیک دارن، مبارزه آغاز میشه. خب 2 امتیاز رو کم میکنن و 4 امتیاز رو دادن. در مجموع هیئت جوری به این جمع‌بندی رسیدن که نباید 6 امتیاز داده میشد، 4 امتیاز فقط به خاطر تندری که دادن. 4-0 زلیم خان خزریوف از روسیه پیش است، کشتیگیری که از آمادگی خوبی هم برخورداره و یه طورای کشتیگیران روس که این سالها در سنگین وزن هم با مشکل مواجه شدن بعد از خداحافظی بلال ماخوف و بختیار احمدوف، حالا به دنبال این هستن تا چهرهای جوان بتونن شانسی جانشین این کشتیگیران بشن. یک کمرگیری از امین طاهری قهرمان امیدهای جهان، عنوانداری که به هر شکل در همین لحظه هم کشتیگیر روز بلافاصله با بدلکاری با یه تندر امین طاهری رو به پر زد، 4 امتیاز و بعد رو هم به دست میاره. کسب 2-4 امتیاز کار دشواری است. از امین طاهری فقط ضربه فنی میتونه نتیجه کشی رو عوض بکنه. در غیر این صورت بازنده مبارزه خواهد بود. 4 دقیقه 21 ثانیه به پایان این رقابت باقی است. روس‌ها در این دور از مسابقات عنوان قهرمانی رو به دست آوردن. تیم کشورمون به سرمربیگری آقای علیرضا رضایی هم عنوان نایب قهرمانی، مطمئناً کسب این عنوان نایب قهرمانی هم در واقع میتونه نتیجه خوبی باشه برای تیم ملی امید کشورمون، هرچند در بعضی از اوزان ما شماری از کشتیگران با تجربه رو داشتیم، اما در مجموع نتایج میشه گفت رضایت بخش بود. بجز دیدارهای نهایی زیرگیری از کشتیگیر روس، میاد امین طاهری رو در همین لحظه خواهی میکنه، با اقتدار 10-0 پیروزی رو از آن خودش کرد و روسا با جشن عنوان قهرمانی این دور از رقابت ها دورخیز مناسبی برای رقابت های آتی دارن. جناب آقای درخشنده، به هر صورت ممنونیم که این فرصت رو هم به ما دادین تا بتونیم کامل مسابقات رو خدمت دوستان این رشته گزارش بکنیم و خدمت علاقمندان به کشتی هم عرض بکنم، بلافاصله تیم ملی امیدهای کشور مدرشه آزاد و فرنگی به رقابت های امیدهای زیر 23 سال آسیا به اولمباتور خواهند رفت. روزهای 1 و 2 فروردین کشتی آزاد و 3 و 4 فروردین هم کشتی فرنگی رو ما در پیش رو داریم. آرزو موفقیت برای شاگردان هم آقای علیرضا رضایی هم آقای جمشید خیرآبادی خواهیم داشت. ممنونیم که این فرصت رو به ما دادن. شبکه رادیوی ورزش تونستیم از این طریق ارتباطی رو با دوستان این رشته پر افتخار داشته باشیم.
متشکرم از شما و خدا قوت بهتون میگم. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، تا ساعت 13:30 در خدمت شما هستیم. عملا برنامه فرهنگ و ورزش از همین الان کار خودش رو آغاز خواهد کرد و موضوع برنامه رو پیگیری میکنیم. امیدوارم همراه ما باشید. خب من یه اشاره مختصری بکنم به موضوعی که در برنامه امروز و این هفته فرهنگ و ورزش داریم راجعش صحبت می‌کنیم. آخرین هفته هست که فرهنگ و ورزش در سال 1397 تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد و بحثی که ما این هفته داشتیم این هست که به هر حال در طول سال، نه فقط امسال، همیشه ما شاهد این هستیم که دست‌اندرکاران و فعالان حوزه فرهنگ در بخش‌های مختلف از جمله ورزش تلاش می‌کنن که در جهت ارتقای سطح فرهنگی کارهایی را انجام بدن. بعضی از این کارها شکل شعاری داره، یعنی وقتی که در عمل نگاه می‌کنیم شاید خیلی به نتایج ملموسی دست پیدا نکنیم، اما در بعضی از حوزه‌ها شاهد این هستیم که نقش فرهنگ نقشی پررنگ هست و می‌تونیم آثار اون رو در بخش بخش و گوشه به گوشه همون حوزه‌ای که موضوع بحثمون هست رو ببینیم. اما در قسمت ورزش ما سعی می‌کنیم که با حضور کارشناسان در طول همین دو سه روزی که خدمتون هستیم در سال 97 در روزهای باقی مانده به بحث و بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم. معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان آقای دکتر عبدالحمید احمدی همراه تلفنی برنامه فرهنگ و ورزش هستند که البته ما در فرصت‌های گوناگون در همین سال 97 هم بارها مزاحمشون شدیم و از نظرها و دیدگاهشون بهره گرفتیم. آقای دکتر احمدی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه ان شاءالله.
به نام خدا، بنده خدمت شما جناب درخشنده و شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام عرض میکنم و میلاد حضرت امام جواد علیه السلام رو هم تبریک میگم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید و خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر احمدی، این بحث ارتقاء سطح فرهنگی عبارت هم جذاب هم بسیار بزرگ هست و همین که شاید گستره خیلی وسیعی رو شامل بشه. آیا آنچه که ما در سال 97 از ورزش دیدیم با ارتقاء سطح فرهنگی همراه بوده یا خیر؟
وای حسنی، سوال خیلی به نظر من سوال کلیه و طبعا نمیشه در واقع به همین صورت کلی بهش پاسخ داد. ما باید اجزاء این سوال رو یه مقدار مشخص تر بکنیم و بعد اون موقع میشه یه جنبندی به نظر من بهتری راجع به این مسئله و سوال داشت. ببینید، ارتقاء حوزه فرهنگی ورزش ابعاد مختلفی داره. ما وقتی از حوزه فرهنگی ورزش صحبت میکنیم میتونیم به ارتقاء در واقع بینش، دانش و فرهنگ مردم نسبت به موضوع ورزش و فعالیت ورزشی توجه بکنیم، یعنی نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین آحاد و اخشار جامعه. این خودش یه بُعد مهم به اصطلاح موضوع فرهنگ در ورزش است. ما بالاخره یه چالش جدی امروزمون موضوع سلامت جامعه هست و اینکه با چه راهکاری ما حرکت بکنیم و تلاش بکنیم در جهت ارتقاء فرهنگ و ارتقاء سلامت جامعه. و خب بحث ورزش خیلی تو این موضوع تعیین کننده است. وقتی راجع به وضعیت سلامت جامعه گزارش‌های رسمی از سوی نهادهای زیربط منتشر میشه، نگرانی‌هایی رو ابراز می‌دارند و بیان میشه که بالاخره به جهت تغییر سبک زندگی، به جهت تغییر شرایط زندگی مردم، بالاخره توسعه شهرنشینی، زندگی ماشینی و استفاده از انواع فناوری‌ها، اون تحرک و فعالیت مردم کمتر و کمتر شده نسبت به گذشته و طبعا بایستی شرایطی فراهم کرد که از طریق تحرک بیشتر، فعالیت بیشتر، ورزش بیشتر مردم در واقع بتونن سلامت جسمی، روحی و روانی و اجتماعی خودشون رو تأمین بکنن. ما آمارهای مرتبط با اضافه وزن و چاقیمون خب آمارهای خوبی نیست. چه به صورت کلی این آمارها رو نگاه بکنیم، چه در حالا نوجوانهامون، جوانهامون، دانشجوهامون، خانومها، آقایون، به تفکیک این آمارها رو بررسی بکنیم، میبینیم که خب بحث پدیده اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات جدی امروز جوامع شهری و حتی روستایی ماست. خب در کنار این در واقع ما با پدیده کم تحرکی و فقر حرکتی مواجهیم. اینها عواملی هستند که میتونن سلامت جامعه رو به مخاطره بندازن و بنابراین بایستی نهادهای متولی در امر سلامت به موضوع تحرک و ورزش و فعالیت بدنی بیشتر از گذشته توجه بکنن و هم در ترغیب و تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در مردم برای فعالیت ورزشی تلاش بکنن، هم اطلاع رسانی بکنن، آگاهی ها و در واقع دانسته های مردم رو نسبت به این موضوع ارتقا بدن. این خودش کار فرهنگی، تربیتی و آموزشیه که خب هم نهاد متولی ورزش، هم مجموعه های مثل صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سایر گروه های مرجع خب بایستی واقعا نقش خودشون رو در این راستا بتونن ایفا بکنن. من فکر کنم که توی این سالها در این راستا نسبتاً کار خوبی انجام شده، هرچند که با شرایط مطلوب ما فاصله داریم، اما خوشبختانه آمارها حاکی از این هست که توجه مردم به تحرک بدنی و فعالیت ورزشی برای کسب سلامت و برخورداری از یک سلامت جسمانی و روانی مناسب مورد توجه مردم قرار گرفته. ما سال گذشته سال 96 یک آمارگیری در واقع از سوی مرکز آمار ایران داشتیم که فعالیت‌های فرهنگی خانوار رو در جمعیت‌های شهری و روستایی بررسی کرده بود. اون آمارگیری اشاره شد که مردم به ورزش و فعالیت بدنی خوشبختانه توجه دارن و در اون مشارکت میکنن. 51.1% جمعیت شهری و روستایی اعلام کرده بودن که در برنامه های روزانه‌شون ورزش و فعالیت بدنی هست و به این مسئله توجه دارن. حتی میزان فعالیت روزانه هم در این گزارش 27 دقیقه ذکر شده بود که نسبت به دوره قبلی که 16 دقیقه بود، خب این در واقع افزایش رو نشون میداد. ارزم این بود در این بخش که بله، یکی از مهمترین مؤلفه ها در موضوع فرهنگ ورزش در واقع همین نهادینه کردن ورزش و فعالیت بدنی در سبک زندگی و برنامه روزانه مردم هست به جهت برخورداری از فوایدی که ورزش داره و مهمترین عامل هست برای پیشگیری از بیماری ها و به مخاطر افتادن سلامت، که خوشبختانه خب همینطور که عرض کردم گزارش مرکز آمار امید بخش بود و حاکی از توجه خوب مردم نسبت به ورزش و فعالیت بدنی که نسبت به سال 94 ما رشد داشتیم. سال 94 44.2% آمار بود، سال 96 رسیده به 51.1%، که این به نظر من گویای آگاهی بیشتر مردم و توجه بیشتر مردم نسبت به امر ورزش و فعالیت بدنی در برنامه‌های زندگیشون هست. حالا ابعاد دیگه موضوع فرهنگ، باز ما میتونیم به حوزه ورزش قهرمانی اشاره کنیم و اون چه که به در واقع ترویج ارزش‌های فرهنگی یا رعایت ارزش‌های فرهنگی در ورزش هست، که این هم یکی از چالش‌های جدی ما در ورزش هست که در جای خودش قابل بررسی است. ما در واقع تلاشمون در طی این 5 سال گذشته این بوده که اولا نظاممند بکنیم حوزه فرهنگی ورزش کشور رو، نظاممند از این جهت که بتونیم با تصویب اسناد مرتبط با این موضوع در نهادهای عالی فرهنگی کشور یک اجماعی در این موضوع ایجاد بکنیم. خب نظامنامه فرهنگی ورزش کشور خوشبختانه در سال 95 مصوب شد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط آقای رئیس جمهور هم به وزارت ورزش و هم به سایر نهادهای فرهنگی زیربط ابلاغ شد. خب حدود در 12 دستگاه در این عرصه از سوی شورای انقلاب فرهنگی مورد خطاب قرار گرفتن. خب یک کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور برای پیگیری و اجرایی سازی این نظامنامه فرهنگی تشکیل شده، که خب ما سعی کردیم در طی این 4-5 سال گذشته جلسات این کمیسیون رو به طور مرتب برگزار بکنیم و خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشته تشکیل این کمیسیون و پیگیری اون در واقع اولویت‌ها و اقدامات دهگانه نظامنامه فرهنگی ورزش، و در واقع قدم‌های خوبی برداشته شده. البته در حوزه ورزش قهرمانی این نکته رو من باید تأکید بکنم که شرایط رشته‌های مختلف ورزشی ما، فدراسیون‌های ورزشی ما با یک دیگر یکسان نیست، شرایط در رشته‌های مختلف ورزشی متفاوته، اما میتونم با قاطعیت بگم که اکثریت قریب به اتفاق رشته‌های ورزشی ما خوشبختانه به جهت حالا برنامه‌ریزی‌هایی که در خود فدراسیون‌ها شده، مدیریت خوبی که در خود فدراسیون‌ها اعمال شده، حساسیت‌هایی که وجود داشته، دقت‌هایی که وجود داشته، ما مسئله در واقع یا چالش جدی در خیلی از رشته‌های ورزشیمون نداریم. به نسبت 52 فدراسیون ورزشی فعال ما، در واقع اکثریت قریب به اتفاق این رشته‌ها و فدراسیون‌ها از شرایط نسبتاً خوبی در این عرصه برخوردار هستن. حالا برخی از رشته‌هامون هم یا برخی از فدراسیون‌هامون هم به دلایلی از جمله در تعدد قابل توجه مخاطبان، رویدادها، شرایط خاص و ویژه‌ای که در برخی رشته‌های ورزشی وجود داره و حالا کم توجهی‌هایی که در برخی مقاطع متأسفانه نسبت به اون فرهنگسازی و در واقع تقویت بنیه فرهنگی در اون رشته‌ها بوده، خب ما همچنان مسئله و دشواری‌ها و مشکلاتی داریم که خب اینها هم همچنان در سرفصل اولویت‌های فرهنگی ورزش قرار داره و داره
اصخایی میکنم من چون یه خورده در واقع بحثمونم همزمانم کم هست، هم در واقع نکاتی که وجود داره تعداد زیاده، من میخوام در واقع یه خورده کوتاه‌تر به چند تا نکته بپردازیم.
من حالا اختیار شما بفرد.
اختیار دارید. آقای دکتر، به اشاره کردید به نظامنامه فرهنگی، اشاره هم کردید به اینکه در سال 97 کارهایی انجام شد برای اینکه نظامنامه فرهنگی ورزش بتونه شکل عملیاتی بهتری پیدا بکنه. یکی از بندهایی که توی همین نظامنامه و در واقع شاید دستور کاری که قرار بود ورزش ما در حوزه فرهنگ بهش توجه بکنه بهش اشاره شده بود، بحث ساماندهی وضعیت رسانه‌های ورزشی در کشورمون بودش. تأکید به این که حالا انواع و اقسام رسانه‌هایی که وجود داره، چه رسانه ملی، چه رسانه‌های مکتوبمون، چه شکل نوینش یعنی الکترونیک، با ساماندهی بهتر خوراک مناسب‌تر فرهنگی ورزشی رو ارائه بکنن به مردم. اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم یک، نمیگم حالا جنگ رسانه‌ای، اما تنش‌های